بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین کسانی که در حدی دل پاکی دارن و از سنگدلی به قول قرآن کریم دورند عقلشون هم هنوز کمکشون میکنه وقتی که آیات قرآن رو با تدبر با اندیشه میخونن و روایات اهل بیت رو مطالعه میکنن یا میشنون قرآن مجید هم از تلاوت و قرائت صحبت میکنه الذین یتلون کتاب الله در سوره بقره یا در سوره مزمل فقرأوا ما تیسر من القرآن تا جایی که براتون ممکنه قرآن بخوانید یا کتاب خدا و روایات رو میشنوند الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه جعل لکم السمع والابصار والافئده برای شنیدن گوش نوبت اول و مهم شنیدن رو باید به آیات خدا داد و به روایات چه در خوندن چه در شنیدن تحول پیدا میکنن تغییر پیدا میکنن قبول میکنن با گوش پذیرفتن میشنون ناپاکی ها از زندگیشون بیرون میره پاکی ها وارد زندگیشون میشه در باب خوندن امام باقر می‌فرماید در جلد دوم اصول کافی عربی: رجل قرأ القرآن، انسانیه که قرآن رو قرائت میکنه، میخونه و سعیم میکنه بفهمه آیات رو. فوزع، نتیجه خوندنش این میشه. فوزع دواء القرآن على داء قلبه، داروی قرآن رو بیماری های قلبش میذاره. با قرآن مجید که خودش داروه، ننزل من القرآن و ما هو و شفاءون، خود قرآن درمانه. داروی قرآن رو قلبش میذاره، ناپاکی، حسد، حرص، بخل، کینه، ریا از دلش پاک میشه. فوزع دواء القرآن على داء قلبه فأزمع به نهاره، عاشقانه روزگیر میشه. و اسحر به لیله، یه بخشی از شبش و عاشقانه بیدار میمونه، مثل خوابش نمیبره. خلوت شب تنها معشوق ازل و ابد، در اون خلوت حد اقل به قول ائمه طاهرین یا زرکت نماز میخونه تا اذان صبح نشده، به خاطر تحولی که قرآن در شبش ایجاد کرده. و اسحر به لیله، با قرآن، یعنی به کمک قرآن، داروی قرآن، بخشی از شبش رو بیداره. پنج تا دو رکعت مثل نماز صبح، یه دونه یه رکعت با یه قنوت خاص که خود پروردگار این عمل مستحب رو در قرآن می‌فرماید: و ما تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. یک نفر در این عالم از ملائکه و جن و انس نمیدونه که پاداشی که برای این عمل مستحب به سحر گذاشتم چیه. هیچکی نمیدونه، فقط خودم میدونه. ولا تعلم نفسون و ما تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. قرآن قلبشو عوض میکنه، روزشو عوض میکنه، شبش رو تغییر میده. از اینکه ده شب تا، حالا اگه اهل نماز تا شیش صبح تو این وقتا میخوابیده، دیگه نمیتونه بخوابه. و قام به فی مساجده، این آدم خیلی شدید اهل مسجده. قام به فی مساجده، دوست داره مسجد. پیغمبر می‌فرماید مؤمن در مسجد مثل ماهی تو آبه. چطور ماهی رو از آب بندازن بیرون، پر پر می‌زنه به حد مرگ میرسه، اگه در مسجدها رو ببندن مؤمنم مثل ماهی پرپر میزنه، به حد مرگ میزنه نفسش. فقام بهی و قام بهی مساجده. بعد امام باقر میفرماید فب اولائک ینزل الغیث من السماء، به خاطر اینا خدا بارون به مردم میده. اگه اینا هم تو مردم نبودن بارون انقدی نبود که بتونه زمیناشون رو آباد کنه، کشتشون رو رشد بده. به اولائک ینزل الله الغیث و به اولائک یدیل من الاعدا، با قدرت اینا، با جهاد اینا، با کوشش اینا خدا از دشمنان انتقام میگیره. به خاطر اینا، اینا وجودشون خیلی پربرکته، چون خود قرآن مجید مبارک، انزلنا الیک کتابا مبارک، مبارک یعنی منفعت دائمی، سود همیشگی. اینا وجودشون انقدر مبارکه به خاطر قرآن، چون خود قرآن مبارکه. بعد حضرت قسم میخوره امام باقر فوالله لهاؤلاء عذر من الکبریت الاحمر، به والله قسم اینجور آدما از گوهر گرانبها کمیابتر. مگه تو خود شهرهای ایران در هر شهری چند تا از اینجور آدم ها که مسجد ها به خاطر بودنشون آباد باشه، روزشون روز خدایی باشه، شبشون شب عبادت باشه و اهل درمان کردن بیماری های باطنی با قرآن مجید باشن. قرآن برای این گونه مردم در روایات اثر گذاره. یه وقتی کسی کتابی به من داد، گفتیم به درد من نمیخوره. راستم میگفت، کتاب عربی بود، عربی مال قرن چهارم هجری بود. من رو بردم منزل مطالعه کردم، دیدم این کتاب تفسیر سوره یوسفه ولی نه قصه، تمامش نکته است، تمامش لطائفه، تمامش غرایبه. نشستم خوندم این کتابو، این داستان رو در اون کتاب دیدم که ادیب معروف عرب، زباندان، لغتدان، شاعر اسمعی که اهل بصره بود نزدیک ایران، گفت مستطیع شده بودم برم مکه، یه مقدار معطل شدم، کاروان زودتر رفت. من گفتم حالا بار میکنم و سریعتر میرم، خودمو به کاروان میرسونم. خب از بصره که اومده بیرون، کویر بوده، بیابون بوده، باید می اومده تا حدود بغداد، از بغداد هم می رفته اردن، از اردن می اومده منطقه تبوک با همین شتر و اسب، از منطقه تبوک هم 1000 کیلومتر می رفت تا برسه به مدینه. مکه اینجوری نبود مردم 2 ساعت و نیم برن و بعد شهر رو مثل شهرهای اروپا ببینن، همه چی هم توش باشه. مکه شهر خیلی کوچیک خرابه‌ای بود و به اندازه خورد و خوراک مردم و پوشاک مردم از جاهای دیگه جنس می آوردن، خودش هیچی نداشت، آبم نداشت، الانم آب نداره. رفتید دیدید که این آل سعود تمام پولای این ملت رو می دوزن، نه مدینه لوله کشی آب داره نه مکه، نه مدینه لوله کشی گاز داره نه مکه. مردم در کمال سختی زندگی میکنن، پولاشون همه غارت میشه. و وقتی از بصره اومدن بیرون تو بیابون، مسیر کاروانو بلد بودن، گفتم میرم میرسم به کاروان. وسط بیابون یه عرب خیلی چهره خشنی هم داشت، با تیر و نیزه و شمشیر جلو منو گرفت، گفت پیاده شو. فهمیدم دزد، اونم دزد روز روشن که اون وقتا خیلی کم بوده، غارت میکردن روز نمیدزدیدن. الان دزدی روز روشن خیلی شده، میلیاردی هم میدزدن، 3000 میلیارد و 10000 میلیارد و چند هزار میلیارد و نمیدونم. دین کجا رفت؟ ایمان کجا رفت؟ اعتقاد به قیامت و جهنم کجا رفت؟ جدیدن که دیدی تو تلویزیون 90 تا 90 تا محاکمه میکنن، 90 نفر 90 نفر. روز روشن حق این ملت مظلوم و غارت کردن، دزدیدن، خوردن، بردن. به من گو بی پایین، من پیاده شدم، گو هر چی داری بده. گفتم بار من بار سفر، یه خود لباسه یه خود جنس خوراکیه، گو همه رو بذار بیرون، پولتم بده، شطورتم بده، همین لباسای تنت باشه و برو. و یه مرتبه به من گفتش که اصلا کجا داری میری؟ کجا بودی؟ من چون حرکتم از مسجد بصره بود، گفتم من از خانه خدا دارم میام و به خانه خدا دارم میرم. خانه خدا کجاست؟ گفتم در شهر مکه است، مسجد الحرام، بیت الله. دوز گفتش که برای چی داری میری خونه خدا؟ گفتم میرم گفته های خدا رو بخونم، چون پیغمبر اکرم میفرماید هر که در مسجد من و مسجد الحرام یک ختم قرآن داشته باشه، یک ختم قرآن در مسجد من، یک ختم قرآن در مکه، نمرده منو میبینه و بعد ملک الموت جانشو میگیره. اصلا دیدن پیغمبر دیگه مرگ برای آدم بهشت، پیغمبر کنار بستر آدم تمثل پیدا کنه و آدم اون چهره رو ببینه و بعد بمیره، اصلا درد مردن آدم حس نمی کنه، نمی فهمه. گفت مگه خدا خونه داره؟ گفتم آره، اسمش کعبه است، بیت الله، خانه خدا. گفتم مگه خدا کلام داره؟ گفتم آره کلام داره. گفت چیزی از کلام خدا رو بلدی؟ گفتم بلدم. نشست رو خاک دوزه. گفت بیش بخون. یه خود دل صاف میخواد. دل اگر قسی شده باشه به قول قرآن، خیلی دزدای این مملکت رو تا حالا 10 بار 15 بار گرفتن، زندان بودن، تلخی زندان رو چشیدن، باز اومدن بیرون دزدی میکنن. نا قلوب هم کل هجاره. قرآن میگه دلشون مثل سنگ. اصلا تیشه قرآن و روایت و نصیحت و موعظه بر این دلهای سخت و سنگ و سیاه اثر نمی کن. حالا شما بگو آقا سخن که از دل برآید بر دل نشیند. اگه حرف تو از دل برمی اومد اثر میذاش. مگه حرف ابی عبدالله از دل بر نمی اومد؟ مگه حرف قمر بنی هاشم جلوی لشکر از دل بر نمی اومد؟ مگه این 72 نفر اونایشون که بچه نبودن همشون تو این 8 روزه کربلا برای لشکر یزید صحبت نکردن؟ 30,000 نفر بودن، 8 روز حرفایی شنیدن از دلهایی که بی نظیر بوده، بی نظیر. یعنی ابی عبدالله فرمود اولین و آخرین جهان بهتر از اصحاب منو کسی نداشت و نداره. اینا دل محض بودن. فکر میکنید این 8 روزه از روز دوم محرم که صحبت شروع شده تا 4 بعد از ظهر عاشورا کعبی عبدالله شهید شده، چقدر حرف زدن؟ 30,000 نفر چند نفر اثر بهشون گذاشت؟ چند؟ 3 نفر. یعنی از هر 10,000 نفر یه دونشون توبه کرد. از هر 10,000 نفر اولی حر ابن یزید بود که صبح عاشورا بیدار شد و توبه کرد. 2 برادرم بودن به نام سعد ابن حرس و ابوالهتوف ابن حرس. اینا از خوارج نهروان بودن و دشمن سرسخت امیر المؤمنین، جلوی لشکرم بودن. ابی عبدالله لحظات آخر عمرش بود، هنوز نیفتاده بود. فرمود عمر سعد به مردم بگو ساکت باشن. مردم ساکت شدن. فرمود به خیمه های من گوش بدید ببینید چه صدایی میاد. همه گوش دادن، دیدم صدای گریه و ناله و خب این زن و بچه چه گناهی کردن؟ اینایی که کشتید و قطعه کردید چه گناهی کرده بودن؟ یه مرتبه برادر کوچیکه به برادر بزرگه گفتش که میشنوی؟ صدای گریه رو میشنوی؟ که یه مرتبه تو این شنیدن صدای گریه ابی عبدالله فرمود هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعینونی و هل من ضاب یذب عن حرم رسول. برادر کوچیکه گفت چرا معطلی؟ گفت داداش چیکار کنم؟ گفت شمشیر بکش برگرد این کافران بیرحم بیدین رو بکش. دوتاییشون حمله کردن به لشکر یزید، نیم ساعت مونده به شهادت ابی عبدالله. یه تعدادی رو کشتن، خیلی زخم خوردن، افتادن رو خاک بدون توقعی که ابی عبدالله بیاد بالا سرشون، چون اینا دیده بودن تو جنگ تن به تن که 17-18 تا بیشتر نبودن، هر کدوم رو خاک افتادن ابی عبدالله اومد بالا سرشون. اما اینا اصلا توقع نداشتن. تو دلشون گفتن ما از صبح تالا با حسین ابن علی جنگیدیم، حالا با دشمنش جنگیدیم، چه توقعی داریم؟ همینجوری تو خودشون بودن، تو خونشون بودن، میغلطیدن. زخم زیاد که یه مرتبه دیدن ابی عبدالله بالا سر هر دوشونه و داره دعاشون میکنه. سه نفر توبه کرد. اگه دل آماده نباشه کل قرآنم براش بخونی قبول نمیکن. خیلی از این خانوما و دخترای بیهجاب ایران هستن که میشنون گاهی از تلویزیون، نمیدونم، حالا اتفاقا یه شب 21 میگن بریم مسجد، یه روز عاشوراست بریم مسجد، میان میشنون قبول نمیکنن. خیلی از مردا هستن حروم خورن، ربا خورن، کم فروشن، متقلبن، اینا میان مسجد شبای خاص، روزای خاص، اما قبول نمی کنن. اینا تا دل رو نورانی نکنن، پاک نکنن، صاف نکنن، حرفای خدا درشون اثر نمیذاره. حالا شما ای بگو حرفی که از دل و رایت بر دل نشیند، مگه حرف خدا از کجا در اومده؟ قرآن شعاع علم پروردگار و رحمت پروردگار و احسان پروردگار و لطف پروردگاره، و چرا اثر نمیکنه توی این 8 میلیارد جمعی که میشنونم؟ ما اینقدر دانشمند مسیحی داریم، قرآنو به روسی، به انگلیسی، به اتریشی، به آلمانی ترجمه کردن، ولی مسیحی موندن و مردن. ما دانشمند داریم در انگلیس یک کتاب نوشته به نام الابطال، رسول اسلام قهرمان، کتابش هم عالیه، ولی مسیحی موند و مردش. همین انیشتن که اسمش دیگه در همه جهان معروفه، خیلی هم باسواد بود، کسیه که اتم رو شکافت و با علم او بمب اتم ساختن، فیزیکدان بی نظیری بود. این دکتر حسابی ما که اهل آشتیان بود، چند سال پیش از دنیا رفت، انسان بسیار متدینی بود، کم نظیر بود در علم، وارد به قرآن و نهج البلاغه بود. این شاگرد انیشتن بود، یعنی انیشتن یه همچین شاگرد متدین با کرامتی رو دید، ولی مسیحی یهودی موند، یهودی بود انیشتن، و از پایه‌گذاران اولیه و اصلی اسرائیل هم بود. خب این علمی که دین کنارش نیست چه فایده داره برای بشر؟ تو پایه گذاری کردی اسرائیل و مردی، حدود 80-70 سال این اسرائیلی که تو و رفیقات ساختین دارن زنان بیگناه، بچه های بیگناه، جوان های بیگناه و روز و شب میکشن و آواره میکنن. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر ورد کالا، اگر آدم بیدین دانشمند بشه ضررش خیلی سنگینه. خیلی. من در انگلستان شب لندن به یه آدم دانشمندی برخورد کردم اتفاقی، یعنی یه دوستی داشتم، دکتر بود، زبانش خیلی کامل بود، گفت بریم تو این پارک یکی رو گیر بیاریم باهاش درباره دین، انسانیت، اسلام حرف بزنیم. اومد با یکی صحبت کرد، دین آدم دانشمندیه، گو حاضری ما دوتا باهات صحبت کنیم؟ گو من حاضرم به شرط دوتا مسئله. یکی این که برید یه پاکت سیگار گرون برام بخرید، یکی هم گرونترین مشروب رو برام بخرید که من در حال گفتگوی با شما اگه طول کشید هم سیگار بکشم هم مشروب بخورم. عالم، دانشمند، دانشگاهی. این دانش، دانش بدون دین چه میکنه الان در روزگار ما؟ چه میکنه؟ اینایی که اومدن عراق 1,000,000 نفر رو کشتن، سرهنگ آمریکایی، سرتیپ آمریکایی، رئیس ارتش آمریکایی، امنیت آمریکایی، همه دکترا داشتن و فوق لیسانس. همه اینایی که در لبنان الان دارن جنایت میکنن همه باسوادن. این 14 مارسی ها همه باسوادن. همه همینایی که در همین نزدیکی تو خیابونا مردمو کشتن، مریدان سمیر جعجع، همه آدمای باسواد. هر چی بدون دین در اختیار ما باشه ضرره. هر چی، مال بدون دین، زن بدون دین، بچه بدون دین، مغازه بدون دین، صنعت بدون دین، کشاورزی بدون دین، هر چی هم این بیدینا هزینه میکنن، پروردگار میگه کلش برباده. مثلا ما ينفقونه تو سوره بقره است، فل حیات دنیا، اونایی که هزینه میکنن برای این زندگی دنیای خالی، زندگی که دین توش نی، ایمان نی. خیلی آیه عجیبه. مثل ما ينفقون فی الحیات دنیا کمثل ریحن اصابه سرون فیها فیه سرون، مانند یه بادیه که سرمای شدیدی تو این باده. اصابه هر سلذین ظلمو انفسهم، که این باد بسیار سرد بزنه به کشاورزی کسی که ظلم کرده به خودش. ظلم کرده چی میشه اون کشاورز؟ فاهلکتو، تمامش نابود میشه، زحمات اینا همه نابوده، پولایی که خرج کردن برای خودشون و زن و بچه و خونه و کاخ درست کردن و باغ درست کردن همه برباده، همه فهلکت و همه نابوده. و ما ظلمهم الله، خدا به اینا ظلم نکرده، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما اینا به خودشون مرتب تو بیدینی ظلم کردن، پولا رو بردن در راه حرام، در راه عرق، در راه ورق، در راه عروسی‌های مختلط، در راه ظلم، در راه رشوه دادن، برباد دادن هر چی نعمت بهشون داده بودن. دل اگه آماده نباشه هیچی رو گوش نمیده. قرآن موعظه خداست، چرا تو خیلی اثر نداره؟ دل خراب. دوزه گفتش که از کلام خدا چیزی بلدی؟ گفتم بلدم. گو بخون. گفت سوره مبارکه زاریات رو شروع کردم خوندن، رسیدم به این آیه. دوزه عرب بود، فهمید خدا چی میگه. هنوز دلش سنگ نشده بود، فهمید خدا چی میگه. هنوز دلش سیاه نشده بود، فهمید خدا چی میگه. این آیه و فسما رزقکم و ما توعدون، روزیتون از آسمان میاد، درسته؟ باران و برفه که زمین رو تو آخرای زمستون زنده میکنه، بهار حرکت میده، کلی کشت و زرع رویده میشه. از آسمان رزقتونو میدم و در آسمانه و اون چه به شما وعده داده شده که بهتون برسه بهتون میرسه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، کل روزی شما عالم بالاست، بهتون میرسه. هر چی هم بهتون وعده دادن در دستگاه من خلف وعده وجود نداره. گو این آیه رو شنید، جنسای منو پس داد، پولم هم پس داد، گو منو با خودت ورد و ببر خونه خدا. گفتم ببریم سوار شو. گو نه، من پیاده میام، بغل شطورت را میام، قدرت دارم، توان دارم. بردمش تا مرز تبوک و 1000 کیلومتر تا مدینه و بعد مدینه مکه و ما دیگه شلوغ شد، اعمال و انجام دادیم و ندیدیمش و برگشتیم وطن بصره. سال بعد یه نفر پولدار به من گفت من میخوام برم مکه، میای با من هزینت؟ من چرا نمیام؟ رفتم، اعمالمونو انجام دادیم، مسافرها رفتن، خلوت شده بود. یه شب تو خلوتی داشتم طواف میکردم، هنون نوبت برگشتنمون نشده بود، وسط طواف دیدم یکی زد رو شونم. برگشت گفت اتعرفونی؟ منی میشناسی؟ چی نگاه به قیافش کردم، دقت کردم، گفتم نه. گفت من همون دوز پارسالم. گفتم کجایی؟ گفت من اومدم اینجا موندم 1 ساله، اینجا یه خرج بخور و نمیری، حمالی، جاروکشی، به کاری انقدر که زنده بمونم. بعد به من گفتش که طواف تموم شده. گفتم آره داره تموم میشه. گفت تموم شد میای مقام ابراهیم، من اونجا نشستم منتظرتم. یا تو هجر اسماعیل گودم باشه میام. دل انقدر خدا در قرآن راجع به دل مطالب عجیبی گفته که خوب آدم آیات مربوط به دل رو بره بخونه بفهمه لمس کنه. یکیش اینه، میگه روز قیامت روزیه، خدا داره میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون. اگه ثروت دنیاتون رو بکشید تو قیامت که کسی نمیبره، چون مسیحی ها رو، یهودی ها رو، زردشتی ها رو، سنی ها رو، شیعه ها رو، همه رو دفن میکنن. مسیحی ها رو با لباس، یهودی ها رو با کفن مربوط به خودشون، ما ها رو که با فشتم پارچه دورمون میندازن، نگرمون نمیدارن. کسی چیزی با خودش نمیبره. برفرض اگه کسی بتونه میلیاردها دلار مالشو ببره قیامت و به پروردگار بگه این مالو هم من بگی به عوضش برای گناهان منو بیدینی منو جریمه نکن، مالی نیست که بده به خدا. یوم لا ینفع مال ولا بنون. بچه‌هاتون هم قیامت به دردتون نمیخورن، اونم این بچه‌ها. به چه درد ما میخورن؟ بچه‌هایی که الان بیشترشون نه نماز میخونن نه روزه میگیرن، یکی دو تا سه تا چهار تا دوست دختر دارن، اینا به چه درد قیامت ما میخورن؟ بچه و جوان خوب خیلی کم شده تو مملکت. آن نگاه به بچه های خوب خودتون نکنین، خیلی جوونا بد شدن، خیلی دین گریز شدن، خیلی مسجد گریز شدن. نمیان، کوشن بچه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگه دل سالم برای من بیارین، یعنی بیارین خودتون بیارین، یعنی خودتون تو دنیا بکوشید دلتون از رذایل، بدیها، حسد، حرص، غرور، کبر، ریا، حرص دور باشه، اون دل و ورد و بیار. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. طوافم تموم شد اومدم مقام یا هجر، گفتم خدا بازم کلام داره. خدای این یه ساله اینجا چی کار میکرده؟ معلوم بود که یا روزه بوده یا مشغول طواف بوده یا نماز بوده، سوادم که نداشته سراغ قرآن بره. گفتم آره خدا بازم کلام داره. گفت برام میخونی؟ گفتم چرا نمیخونم؟ فکر کردم من سال پیش سوره وزداریاتو تا کجا خوندم؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون، آیه بعدش فورب السماء والارض، به مالک همه آسمان ها و زمین، فورب السماء والارض رزقتون به پروردگار آسمان و زمین از راه حلال بهتون داده میشه، مثل ما انکم تنتقون. چطور حرف زدن باورتونه؟ صدای خودتونو میشنوین، حرف زدن خودتونو حس میکنین، چجور حرف زدنتون باورتونه؟ این روزی دهندگی منم باورتون باشه. من روزی نجس نمیدم، من روزی ناپاک نمیدم. آیه رو خوندم، دیدم یه نفس عمیقی کشید و یه فریاد زد و افتاد کنار مقام یا هجر. خب گفتم از شدت عظمت آیه قش کرد، اما اومدیم بالا سرش جمع شدیم که مثلا با آب پاشیدن تو صورتش، با کاگل گذاشتن جلو بینیش به هوشش بیاریم، دیدیم از دنیا رفته. این جور قرآن در یه دوز اثر کرد، این جور یعنی یه مقدار دل روشن باشه، نرم باشه، به قول پیغمبر اکرم رقیق باشه، رقیق القلب، نرمی داشته باشه، چه با خوندن آیات چه با شنیدن تغییر ایجاد میشه، تأثیر ایجاد میشه، تحول ایجاد میشه. دل به دل، برادران خواهران خیلی برسید، برادرانم خواهرانم، پرونده دلتون رو جلو خودتون وا کنین، ببینین چیه تو این قلبه، ببینین ایمان پرقدرتی، باور از قیامت، باور قرآن، باور انبیا، باور ائمه، باور حلال و حرام، باور مسائل اخلاقی، اینا رو ببینید تو این پرونده دل هست یا خدای نکرده رو خطوط این دل ابلیس آلودگی نقاشی کرده. برسید بده یه شعر یه مرجع تقلیدی که نجف بوده براتون بخونم، که من به یه واسطه شاگردشم، یعنی یه شاگردی داشت در ایران اومد، از مراجع تقلید و فقهای بزرگ بود، من پیشش درس خارج خوندم، یعنی با هم درسیم دو نفر بودیم، و اینقدر این آدم متواضع و فروتن بود که حاضر شد به ما دوتا درس خارج بگه. خودش 5 سال گریه می کرد، شاگرد مرحوم کمپانی بود، گریه می کرد، می گفت اونا کجان دیگه، کجان، یعنی هق هق پیش من گریه کرد، گو اونا کجان. ایشون میگه تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. روزانه نیک نمیبینی، بیناله و آه شبانه دل. تا چهره نگردد سور خز خون، کی سبز دمد زدان دل. از موج بلای من گردی، آنگه که رسی به کرانه دل، از خانه کعبه چه می طلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل، اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر قدس یگانه دل. در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل. آخرین لحظات روی اسب شروع کرد مردم و موعظه کردن، مردم و نصیحت کردن، عالم بزرگ شیعه شیخ مفید در کتاب ارشاد نوشتن که در حال سخن گفتن ابی عبدالله پیشانیشو هدف قرار دادن، تیری به پیشانی زدن، تیر رو وقتی زدن استخوان رو شکست، وارد پیشانی شد، در آورد، خون جاری شد. اول میخواست با دستش جلوی خونها رو بگیره، دید خون زیاد نمیشه، کمربندش رو باز کرد، پیراهن عربیش رو بالا زد که جلوی خون رو بگیره، سینه مبارکش رو به روی لشگر، هر مده قلبشو نشانه گرفت، با تیر سه شعبه حمله کرد، البته به قلب نخورد، کنار قلب سینه رو شکاف، سر تیر از پشتش اومد بیرون، هر کاری که تیر رو بیرون بیاره از جلو دید نمیشه، خم شد. نمیدونم با چه زحمتی دستش رو رسون به پشت سر، تیر رو بیرون کشید، زلجناهس گرد، ابی عبدالله دیگه طاقت سواری نداره، به این خاطر این اسب تیزوش وارد یه گودال شد، دوتا دستشو جلو کشید، دوتا پا رو عقب که فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کنه، با این پیشانی و سینه و بدن پر از زخم نیفته، انقدر زلجناه خودشو خم کرد که ابی عبدالله تونست دستشو رو خاک بذاره، بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، نزل جناح دیگر تا به استقامت دو
نه سید الشهدا طاقت سواری دون حواظ باد مخالف چو گیرگون گردی عزیز فاطمه از انس سرنگون گردی روز یازدهم که خواهر اومد بدن و در آغوش گرفت سینه رو دید صدا زد حسین من ای کاش این تیری که به قلب تو زدن به قلب خواهرت زده بودن منو میکشتن الان تو رو به این حال نمیدیدن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا اللهم اغفر لموتانا